بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 113 سطر 9. خاتمتان للکتاب نذکر فیها بعض مغالطات وقعت لاقوام و وجه الغلط فیها تکثیرا للامثله و زیادا للوسیلا. بعد از اینکه مصنف مغالطه رو توضیح دادن، اقسامش رو بیان کردند و مثالهایی هم برای تفهیم هر قسمی آوردند، میخوان که بعضی از مغالطاتی که بین علما وجود داشته و برای اونها اتفاق افتاده ذکر بکنند، که هم اصل مطلبی که توش مغالطه پیش آمده روشن بشه، هم خواننده کتاب به طور عملی با مغالطه آشنا بشه و بفهمه که چگونه میتوان مغالطه یک استدلال رو استخراج کرد. ممکنه شخص قانون مغالطه رو بشناسه، ولی وقتی به یک قیاسی که مبتلا به مغالطه شده برخورد میکنه، نتونه مغالطه رو استخراج کنه. ایشون میفرماد که ما این تمرینا رو میاریم که هم مطلب روشن بشه، مطلبی که در جاهای مختلف گفته شده، در فلسفه یا در کلام یا حتی در عرفان، و هم این که شنونده و خواننده بتونه تشخیص بده که مغالطه کجاست، و این براش یه نوع تمرینی باشه تا ماهر بشه در کشف مغالطات، که خودش از مغالطه پرهیز کنه و اگر مغالطه‌ای بر او القا شد تشخیص بده. بعد می‌فرماد که کتاب رو با این مسئله ختم می‌کنم، و ختم خوبیه، یعنی امریش بسیار مفید. کتاب همش مفید بود، این قسمتش استفاده خاصی داره. بعد شروع می‌کنه به ذکر اخلاق. اولین مغالطه مغالطه است که برای فخر رازی پیش آمده، اون رو ذکر میکنه و جواب فخر رو میاره. من حالا این یه خط رو بخونم، بعد به مغالطه‌ای که فخر رازی گرفتار شده بپردازم. صفحه 113 است، این سطر 9. خاتمتون للکتاب، یعنی کتاب منطق، نه کتاب منظومه. منظومه هنوز فلسفهش در پیشه، منطقش داره تموم میشه. خاتمتون للکتاب یعنی خاتمه و کتاب منطق منظومه. نذکر فیها دو چیز را، نذکر فیها یعنی در این خاتمه دو چیز را. یک، بعض مغالطات وقعت لاقوام، بعضی از مغالطات، نه همه مغالطات. خیلی از مغالطات هستن که برای بسیاری از بزرگان هم اتفاق افتادن، ما به اونها نمیپردازیم، به خاطر اینکه بالاخره نمیخوام که کتاب مغالطه بنویسیم. میخوام بعضی مغالطات رو به عنوان تمرین ذکر کنیم تا شخص خواننده ماهر بشه در شناخت مغالطه، لذا بعضی روش ذکر میکنیم. بعضی مغالطات این که فقط لاقوام، حالا اون اقوام اقوام فلسفی هن یا کلامی یا عرفانی. دوم، و وجه حل غلط، این حتی بر اون بعضه، هم مغالطات رو ذکر میکنیم هم وجه غلط فیها، یعنی در این مغالطات رو میاریم که چی شده غلط، اتفاق افتاده، سبب غلط چیه، این از کدام قسم از اقسام مغالطه است. فقط بیان نمی کنیم که این مغالطه است، اون سبب مغالطش هم ذکر میکنیم. وجه در اینجا یعنی سبب، سبب غلط فیها. تکثیرن للامثله، چرا این کارو میکنیم؟ تا مثال ها بیشتر بشن، و زیادن للبصیره، اون شخصی که میخونه بصیرتش که میتواند مغالطه را تشخیص بدهد زیادتر شود، تا بتونه تشخیص بده مغالطه را، بهتر تشخیص بده. ختامه هم مس کن، اقتباس از آیه قرآنه، یعنی ختام این کتاب، ختام این کتاب یعنی همین خاتمه که دارم میخونم، اینم ختام کتاب دیگه، خاتمه است. مس کن یعنی امر زیبایی است، امر مفیدی است، مسک همون مشکه یا مشک، نافه آهوی ماده است که بوی خوش داره. و فیزالک فلیت تنافس المتنافسون، در این بابه که رقبا باید با هم رقابت کنند، یعنی تو باب مغالطه است که رقبا با هم رقابت میکنند. چون در باب برهان هم یعنی رقابت هست، ولی در باب مغالطه رقابت خیلی بیشتره، چون مغالطه میاد تمام استفاده های برهان رو نابود میکنه. شخص باید مواظبت کنه، رقابت کنه با دیگران که مبادا فریب یه مغالطه رو بخوره که تمام زحمتاش هدر میره. پس اینجا جای رقابت کردنه. لذا جا داره که ما راه رقابت کردن رو به خوانندگان یاد بدیم. راهش هم از طریق آزمایش و تمرین هاییست که داده میشه.
این بخش مربوط به مغالطه است، طبقه
خطامه برای مغالطه. بله. این جادش بگیر خاتمتون
للکتاب
خاطر همین اهمیت بله خاتمتون للکتاب. آخی کتاب فصولی داشت که از هر فصلی تعبیر کردیم به قوس. حالا خاتمه ای هم داره. درسته این خاتمه ادامه بحث مغالطه است، ولی در عینی که ادامه بحث مغالطه است، خاتمه کتاب هم هست. کتاب با داره به این بحث ختم میشه. پس خاتمه ایست تو همین کتاب. هیچ ایرادی نداره که شما خاتمه ای در کتابی بیارید که به یه بخشی از بخش های کتاب مربوط بشه. الان ببینید ایشون کتاب رو داره با این مطلب ختم میکنه، پس خاتمه میشه بهش گفت. این لازم نیست حتما یه وقت خلاصه گیری میخواد بکنه از کل مطالب کتاب و این رو بگه خاتمه. خب حق با شماست، باید این خاتمهش مناسب باشه با تمام مباحثی که در کتاب آمده. اما ایشون نمیخواد خلاصه گیری کنه، میخواد کتاب رو با یه بیانی ختم کنه، با یه امری ختم کنه، ولی اون امر مربوط به یه فصل خاصی از کتاب باشه. بالاخره خاتمه این کتابه، یعنی چیزیست که با او کتاب ختم میشه. وسیله ختم کتابه. حتما لزوم نداره که با تمام مطالب کتاب مناسبت داشته باشه، بلکه اگر خلاصه کتاب میخواست نقل بشه، بله لازم بود با همه مطالب کتاب ارتباط داشته باشه. ولی اینجا خلاصه رو نمیخواد بگه خلاصه مطالب، میخواد بگه کتاب رو دارم با یه امری ختمش میکنه. ممکنه اون امر مثلا ربطی به هیچ کدوم از مباحث کتاب نداشته باشه. در خاتمه حتما لازم نیست مناسبت با تمام مباحث کتاب رعایت بشه.
اونجا خاتمه لغوی،
بله خاتمه لغوی، خاتمه اصطلاحی هم اینطوره.
خاتمه میزنم
تمام مطالب گذشته رو خلاصه گیری میکنه.
اصلا جدا ایراد مثلا میاد
راجبه طول عرض زمین. بله میشه مطلبی باشه که هیچ ربطی به قبلی نداشته باشه، به عنوان خاتمه گفته بشه. میگه تو کتاب مقدمه میگیم، فصولی داریم، خاتمه ای داریم. اینجور که بخش بندی میکنه، تو اون خاتمه مطلبی رو میاره که شاید تو فصول و مقدمه نیامده باشه. ولی اینجا که میگه خاتمه، در هر صورت دست کسی که کتابشو میخواد ختم کنه، بازه میتونه خاتمهش رو خلاصه گیری از گذشته بگیره، میتونه خاتمه رو مربوطه به یه باب خاص کنه، میتونه همونطور که شما میفرمایید خاتمهش رو اصلا یه مطلب جدید قرار بده.
اصلا نمیشه جون مغالطه آورد، چون خاتمه باید خارج از علمش. اگه ما این بحث رو چون تطبیق خارج از خود فن منطق و اون قواعد منطق این رو جز خاتمه مغالطه میوردیم، جز علمانطق حساب شد، در حالی که جز علمانطق نبود.
یعنی شما دارید تایید میکنید که خاتمه گفتن در اینجا خوبه، حرف خوبی هم بله، حرف خوبی هم هست، چون این بخشی که الان ما داریم میخونیم جز مباحث مغالطه نیست، جز تطبیق مباحث مغالطه است، نه خود مباحث. مبحث مغالطه تموم شده، الان داریم اون مبحث رو تطبیق میکنیم بر مواردی، و این نمیشه جز مباحث مغالطه باشه، تطبیق مغالطه است نه خود مغالطه. و میشه گفت بحثش مستقل، میشه گفت بحثش مستقل. خب فمن الاغلاط اولین غلطی است که عرض کردم برای فخر رازی اتفاق افتاده. من یه مسئله رو مطرح میکنم تا این غلطی که در اینجا گفته میشه توضیح داده بشه. آیا خداوند ماهیت دارد یا نه؟ نمیتونیم خدا رو مرکب بدونیم از ماهیت و وجود، لذا فلاسفه برای خداوند ماهیت قائل نشدند و الا لازم میاد خدا هم ماهیت داشته باشه هم وجود داشته باشه و میشه مرکب، و ترکیب در خدا ممنوعه زیرا که مرکب به اجزایش محتاج است و احتیاج در مورد خدا باطله، چه احتیاج به غیر باشه چه احتیاج به خودش باشه، سه احتیاج در خدا باطله، پس نمیتونیم بگیم مرکب. بنابراین باید بگیم خدا ماهیت نداره. عبارتی هم میارن که همین مفاد رو میرسونه، میگن ماهیت خدا این وجود خداست، که معناش همینه ماهیت نداره، همون وجودشو که بهش ماهیت میگیم. منتها به وجود اگر ماهیت بگید باید ماهیت بالمعنی العام رو اراده کنید، چون ماهیت دو قسمه، ماهیت بالمعنی العام داریم که شامل وجودم میشه، ماهیت بالمعنی الخاص داریم که همون کلیه طبیعیه. انسان ماهیت بالمعنی الخاصه، فرس، شجر، بقر، اینا همه ماهیت بالمعنی الخاصند، این مقابل وجودن. اینا ماهیتی از این سنخ ماهیت ها که بشه کلیه طبیعی و در مقابل وجود بشه برای خدا نیست، بلکه ماهیت خدا این وجودشه. یعنی ماهیت در اینجا این اون چی که تشکیل دهنده ذاته. حالا یه وقت ذات چیزی با انسانیت تشکیل میشه، یه وقت با شجریت، یه وقت هم ذات چیزی با وجود تشکیل میشه. خدا ماهیتش این وجوده، یعنی همون ذاتش وجوده دیگه، چیزی غیر از وجود نداره. گاهی اینطوری تعبیر میکنن، گاهی هم میگن خدا ماهیت نداره، یعنی ماهیت به معنی خاص نداره. این حرف فلسفه است. در بین فلسفه فخر رازی معتقد هست به اینکه خدا ماهیت داره، منتها میگه ماهیتش مجهولت الکنه، یعنی ما نمیدونیم ماهیتش چیه. ماهیت انسانی رو میشناسیم، ماهیت فرس و شجر و امثال ذلک رو میشناسیم، اما ماهیت خدا رو نمیشناسیم، ولی میدونیم ماهیت داره. و ماهیت خدا ممیز خداست از ما عداش، وجود خدا رو متفاوت با بقیه وجودا نمیبینه، لذا خدا رو از طریق وجودش از ماعدا جدا نمیکنه. و بیانی که حالا توضیح میدیم، ایشون معتقد خدا ماهیتی داره که ماهیتش با ماهیت دیگران فرق میکنه و منشأ امتیازش از خلاق این ماهیتشه. این نظر فخرازیه، چون وجود رو ممیز نمیدونه ناچار میشه بر خدا ماهیت قائل بشه که از طریق ماهیت تمیز خدا از ماعدا رو درست کنه. بعضی از متکلمی این حالا به صورت جمله معترضه عرض میکنم خارج از بحثه، بعضی از متکلمین که از گروه معتزله هم هستند، اینا معتقدن که خدا ماهیت داره، ماهیتش هم ممیز نیست، وجودش متفاوت نیست با سایر موجودات، ماهیتش هم متفاوت نیست با سایر ماهیات، ولی در این حال خدا با بقیه فرق داره، فرقو از ماهیه دیگه درست کردن. گفتن که خداوند چهار صفت دارد که بقیه موجودات این چهار صفت رو ندارند و تفاوت به اون چهار صفته. بعضی ها پنجمی صفت پنجم اضافه کردن و گفتن که خداوند با این صفت پنجم تفاوت دارد با بقیه موجودات، و گفتن این صفت پنجم شامل اون چهار صفت هم میشه، یعنی این پنجمی تنها را هم بگی باعث تفاوت کافیه. اون چهار تا عبارتند از قدرت ذاتی داشتن، قدرت ذاتی داشتن، حیات ذاتی داشتن، علم ذاتی داشتن، غیر ذاتی دقت کنید، چون بقیه هم حیات دارن منتها ذاتی نیست، علم و قدرت دارن ذاتی نیست. سوم وجوب، سوم وجوب، وجودشو با بقیه فرق نمیزنه ولی وجوب فرق میزنه. اما اون پنجمی که اضافه کردن الهیته، گفتن صفت الهیت برای خدا هست که این الهیت بیاد اون چارت دیگه هم در ضمن خودش داره. فرق گذاشتن بین خدا و بقیه به توسط حالات، به توسط احوال، نه به توسط ماهیت، نه به توسط وجود. فلاسفه به توسط وجود فرق میذارن، فخر رازی به توسط ماهیت فرق میذارن، اینا به توسط احوال فرق گذاشتند. احوال یعنی یعنی الهیت، یعنی عالمیت، یعنی قادریت، یعنی حییت. همه هم صفت های انتزاعی میگیرن که حال باشه. حال یعنی واسطه بین وجود آدم. معتزلن دیگه، معتزله قائل بینه، قائل به حالند و قائل به احوالند. میگن که بین موجود و معدوم چیزیست به نام حال، وقت اون حال رو عبارت میگیرن از صفت های انتزاعی، عالمیت، قادریت، اینه به نظر اون حاله. وقت میگن خداوند به توسط احوال امتیاز پیدا میکند، اینا رو بهشون میگیم مثبتین احوال. مثبتین احوال که در دو جا بحث مثبتین احوال مطرحه، یکی در باب وجود عدم که آیا بینشون واسطه هست یا نه، مثبتین احوال میگن بینشون واسطه هست، بقیه میگن بینشون واسطه نیست، یکی هم در همین باب شناخت واجب و جدا کردنش از مصبا که مثبتین احوال میگن عامل جدایی خدا از مصبا احواله. فخر میگه ماهیت، فلسفه میگه وجوده. خب این اصل طرح بحث بود که ببینیم امتیاز خدا از معدا به چه وسیله است. فخر گفته به وسیله ماهیت. فخر معتقد است که امتیاز خدا از موجودات به توسط ماهیت. خب آیا وجود نمیتواند ما به امتیاز بین خدا و غیر باشد؟ فخر گفته نه، وجود در همه مشترک است و نمیتواند عامل تمیز باشد. این یه بیان که وجود مشترکه، مشترکه نمیتونه عامل تمیز باشه. یه بیان دیگه‌اش که اینجا نقل میکنه اینه که وجود امریست معلوم و ذات خدا برای ما مجهوله، ما نمیشناسیم ذات خدا. معلوم با مجهول تفاوت داره. خداوند ذاتی دارد که شناخته شده نیست، وجودی دارد که شناخته شده هست. پس باید وجودش غیر ذاتش باشد، چون وجودشو میشناسیم، ذاتشو نمیشناسیم. اونی که مجهوله با اونی که معلومه فرق داره، پس ذاتش با وجودش فرق داره. نمیتونید بگید ذاتش همون وجودشه، والا لازم میاد چون وجودش شناخته شده ذاتش هم شناخته شده باشه، در حالی که ذات خودش شناخته شده نیست. استدلال توجه کنید. وجوده معلوم و ذاته مجهول. این صغرا، وجوده معلوم و ذاته مجهول. این صغرا. کبرا اینه و المجهول غیر المعلوم. البته نمیگه مجهول، میگه و غیر المعلوم غیر المعلوم. غیر المعلوم یعنی مجهول، غیر المعلوم یعنی مغایر للمعلوم. اون در اول که میگه غیر المعلوم، غیر رو با معلوم ترکیب میکنه، میشه غیر المعلوم یعنی مجهول. در دوم که میگه غیر المعلوم یعنی مغایر للمعلوم، غیر رو با معلوم ترکیب نمیکنه، جدا میذاره. اخه عبارت اینطور میشه، غیر المعلوم یعنی مجهول، مغایر للمعلوم. این کبراست. کبرا رو به این صورت نقل میکنه که اونی که معلوم نیست با اونی که معلوم هست مغایر است. نتیجه میگیره پس ماهیت با وجود در خدا مغایر است و ثابت میکنه که خدا وجود داره، ماهیت هم داره. استدلال شده بچه شد. حالا مغالطش باید پیدا کنی. گفت وجودهو معلومون، همینجا مغالطه کرد. همین تو صغرا گفت وجودهو معلومون و ماهیتهو مجهولتون. ازش میبرسیم وجود خدا چیه که معلومه؟ توضیح میده مفهوم وجود آشکاره، همه بلدن، همه مفهوم وجود میابن. میگیم مگه وجود خدا مفهوم وجوده؟ مغالطه کردی. خدا واقع وجوده نه مفهوم وجود. خدا نباید گفت مفهوم وجود رو دارد، باید گفت خدا باید گفت وجود دارد. و ببینیم وجود چیه. اینجا اشتراک لفظی وجود بین حقیقت وجود و مفهوم وجود فخر و مغالطه کشونده. اشتراک لفظی وجود، وجود هم بر مفهوم وجود گفته میشه هم بر واقع وجود گفته میشه. در مورد خداوند که میگیم ذاتش وجود است، منظورمون حقیقت وجوده نه مفهوم وجود. ایشون فکر کرده منظور ما مفهوم وجوده، گفته مفهوم وجود که واضحه، اگر ذات خدا مفهوم وجودی که واضحه، پس بیا یه ذات دیگه هم درست کنیم که اون مخفی بمونه. رفته یه ذاتی درست کرده که مخفی بمونه، اسمش گشته ماهیت و ذات خدا. ملاحظه کردین این ایشون از طریق اشتراک لفظی وجود به اشتباه افتاده.
مفهوم وجود حاکی است خود وجود، تفاوتی نداره. حاکی و مکیه
خدا کدومشه؟ خدا حاکی یا مکیه؟ خیلی خوب، پس اون درسته دیگه. پس خداوند واقع وجوده، فخ فکر کرده ما میگیم خداوند مفهوم وجوده، ما میگیم اون مکیه، فخ فکر کرده ما میگیم حاکیه. یعنی وجود رو به معنی مفهوم وجود گرفته، در حالی که وجود به معنی واقع وجود میگرفت. اگر میگفت خداوند واقع وجوده، قبول میکرد که واقع وجود شناخته شده نیست. او فکر کرده خدا مفهوم وجوده، گفته مفهوم وجود شناخته شده هست. پس ما باید خدا رو طوری تعریف کنیم، خدا رو جوری معتقد باشیم که شناخته شده نباشه. اگر او رو وجود بدانیم، چون وجود شناخته شده است، لازمه خدا شناخته شده باشه. ما بهش میگیم مفهوم وجوده که شناخته شده است، خدا که مفهوم وجود نیست. تو اشتباه کردی. ببینید من یه توضیح در اینجا عرض کنم. ما سه تا وجود داریم. یکی وجود عام مفهومی، یکی صنف وجود، یکی فرد وجود. وجود عام مفهومی همین مفهوم وجوده که بر واجب هم صد میکنه، بر ممکن هم صد میکنه، تو ممکنات بر جوهر صد میکنه، بر عرص صد میکنه، مفهوم عامه دیگه، به همه صد میکنه. صنف وجود عبارت از همین مفهوم است وقتی به ماهیتی اضافه شود. میگیم مثلا وجود الانسان، وجود الفرس، وجود شجر، این میشه صنف. صنف همون کلیست که مقید شده، صنف همون کلیست که مقید شده. اینجا هم همون کلی رو که مفهوم وجوده مقیدش کردیم، منتها با اضافه مقیدش کردیم، گفتیم وجود الانسان، این هم صنف. یه فردی هم داریم که در خارج هست که فرد وجوده، که مال زیده، مال عمره، مال بخشه، این مال این هست. اصالت الماهوی مفهوم وجود قبول داره، اون که میگه ماهیت اصیله مفهوم وجود قبول داره، صنف وجود هم قبول داره، یعنی وجود عام قبول داره، وجود صنفی هم قبول داره، فرد وجود قبول نداره. میگه ما در خارج فردیه برای وجود نداره، این فرد ماهیت نه وجود. اصالت الوجود اصرار داره که اون فرد وجود داریم، تمام اختلاف تو اون فرد وجوده، ولی صنف و مفهوم که مورد توافق همه شونه. خب حالا الان خداوند اون فرد وجوده، منتها فرد واجبش نه فرد ممکنش. فخر رازی این فرد وجود رو نفهمیده، رفته سراغ مفهوم وجود. وقتی فلاسفه گفتن خدا وجود است، نفهمیده که منظورشون فرد وجوده، اونم فرد واجب، فرد وجوبی. فکر کرده مبارشون مفهوم وجود، یعنی سه تا وجود داریم، سه تا اطلاق برای وجود داریم، نه سه تا وجود داریم، سه تا اطلاق برای وجود داریم. یکی وجود عامه که مفهومه، یکی وجود صنف وجوده که اینم بازی نوع مفهومه، منتها مفهوم زیغتر. یکم فرد وجوده چون یه مفهوم نیست، یه امر خارجیه. ما معتقدیم که خداوند وجود است، یعنی فرد وجود است. فقط فکر کرده یعنی اون وجود عامه. ببینید اشتراک لفظ وجود مشترکاً بر سه چیز اطلاق میشه. ما یکی از این سه چیز رو اراده کردیم، فقط یکی دیگر از این سه چیز رو توهم کرده، پس اشتراک لفظی رو به توهم و مغالطه کشونده. بعد که مغالطه پیدا کرده، آمده قیاسش رو تشکیل داده. اول تو اشتباه افتاده، بعد آمده قیاس تشکیل داده، گفته وجود و تعالی معلومون. همین که گفته وجود و تعالی معلومون، معلومش رفته سراغ مفهوم وجود، ولی وجود خدا معلوم نیست. ما وجود خودمون نمیشناسیم که وجود خودمونه. چطوری وجود خدا رو که وجود واجبه بعد دست از ما خارجه بشناسیم؟ متوجه نشده که اونی که ما ذات خدا میدونیم شناخته شده نیست. فکر کرده وجود شناخته شده است، از طرفی هم دیده خدا شناخته شده نیست، پس گفته خدا علاوه بر وجود یه چیز دیگه باید داشته باشه که اون چیز شناخته شده نباشه. دقت کردید؟ پس اشتراک لفظی وجود و اینکه وجود بر سه چیز اطلاق می شود، او رو به اشتباه انداخته و این اشتباه باعث شده که قیاسی درست کند که نتیجه خلاف واقع بگیرد، یعنی بیفته ما مغالطه. الان ما مغالطهشون رو توضیح دادیم، جواب مغالطه رو اشاره کردیم. حالا عبارت توجه کنید. فبن الاغلاط التي من تبعیضی است، فمن الاغلاط التي به سبب الاشتراک ما وقع. من الاغلاط خبر مقدمه، ما وقع مبتدای مؤخره. از جمله اغلاطی که از طریق اشتراک به وجود آمده، یعنی سبب این مغالطه اشتراک بوده، ما وقع للامام فخرالدین رازی. فخرالدین رازی حیث قال ایشون ابن الخطیب هم میگن اصالتاً اهل مازندران بوده، اهل ری نبوده. پدرش از که خطیب خیلی توانایی بوده، منبری خیلی مهمی بوده، از مازندران میاد تهران، ساکن میاد ری، میاد ری ساکن ری میشه. این بچه تو ری بزرگ میشه و درس میخونه، بهش میگن خطیب رازی. بهش میگن و اون پدر میگن خطیب رازی، به ایشون میگن ابن الخطیب. حیث قال الالهیون و المتعلفون، دوتا عبارت آورده، پیداست این دوتا با هم فرق میکنه. و من اینو بارها اشاره کردم، الهی کسیست که الهیات رو بداند، مسائلی که تو الهیات مطرحه بداند، آگاه باشد به مسائل الهی. متعلق کسی که واجد این الهیات باشد، متخلق به اخلاق اله باشد، نه فقط دانا به اخلاق اله. اونی که عالم است به اوصاف الهی بهش میگیم الهی، اونی که دارای اوصاف الهی است و متخلق به اخلاق الهی است بهش میگیم متعلق. پس متعلق از الهی بالاتره. به صدرا میگیم صدر المتعلهین، نه صدر الالهیین. یعنی در بین متعلهین که بالاتر از الهیینند شما صدری. مشارا اصطلاحاً الان میگن الهی، یعنی عالم به مسائل الهیات بودن، متعله بهشون گفته نمیشه. ولی به حکم صاحبان حکمت متعالیه گفته میشود متعله. قال الحکما، الحکما الالهیون و المتعلهون یا این چنین گفتند. قال الحکما الالهیون و المتعلمون که انه تعالی لا ماهیت له، خدا برش ماهیتی نیست. بل هو وجود بحت، بحت یعنی خالص، یعنی بدون قید، یعنی بدون حد، یعنی وجود مطلق. تا اینجا کلام الهیون و متعلمون بود که هر دوشون معتقد شدن به اینکه ماهیتی برای خدا نیست بلکه خدا وجود خالصه. فخر اینطور میگه فقال الامام الوجود معلوم به ضروره و ذات الواجبه غیر معلومته. تا اینجا صغراشه، صغرای قیاسشه. وجود معلوم است، به طور بدیهی هم معلومه، احتیاج نداره با تعریف معلوم بشه، بالبداهه معلومه. و ذات واجب تعالی غیر معلوم است. حالا یا خواسته تعدب به کار ببره، گفته غیر معلومه، کلمه مجهول رو نیورده که اصلا جهل رو به خدا نسبت نده، حالا نمیخواد بگه خدا جاهل علیه زویله، میخواد بگه خدا مجهوله. مجهول بودن توهین به خدا نیست، ولی اینقدر میخواد ادب به کار ببره که کلمه جهل رو حتی به عنوان مجهول بودن به خدا نسبت نده، لذا میگه غیر معلوم است. یا خواسته این کارو بکنه، یا میخواسته چون در کبرا کلمه غیر المعقول معلوم آورده که عبارتش زیبا بشه، خواسته تو صغرام غیر معلوم بیاره. منظورش تعدب نبوده، منظورش این بوده که هماهنگی بین صغرا و کبرا درست کنه و کبرا رو خواسته زیبا بیاره که دو دفعه غیر معلوم بیاد و در یه بار معنایی بده، در بار دیگه معنای دیگه بده. چون در کبرا می‌خواسته همچین نکته‌ای رو، همچین ظرافتی رو به کار ببره، در صغرا هم شامل غیر معلوم آورده.
صغرا کبرای خالچی نیست، یه جوری صغرا کبرای واضحی نیست. اگه این که دست کارش کنید،
یعنی قیاس، قیاس منحرف است، قیاس محرف است، باید به صورت قیاس منطقی درش بیاریم. بالاخره قیاسه، حالا محرف باشه قیاسه، میتونیم به صورت منطقی درش بیاریم. الوجود و معلومون به ضروره و ذات الواجب غیر معلومتن، این صغرا. بعد میگه و غیر المعلوم، غیر المعلوم هست کنم، غیر رو ما معلوم ترکیب کنید. غیر المعلوم یعنی ما هو المجهول، یعنی ذات، یعنی ذات، کل غیر المعلوم یعنی ذات. غیر المعلوم یعنی مقایران للمعلوم، این غیر دوم ترکیب نشده با معلوم، اضافه شده به معلوم، یعنی غیر از وجودی است که معلوم است. پس غیر المعلومی که مبتداست عبارت از ذات، مجموعش عبارت از ذات. اون غیر المعلوم که خبره، معلومش به معنی وجوده، نه غیر المعلومش، غیرش به معنی غیره، معلومش به معنی وجوده. پس ذات خدا می شود غیر وجودش، این نتیجه. ذات خدا می شود غیر وجودش، این نتیجه. پس خداوند می شود دارای ذات و دارای وجود، می شود مرکب و دارای ماهیت. ذات همون ماهیت.
قیاسو از همین ذات واجب، چون ذات الواجبه غیر معلومه، حالا آنچه که غیر معلومه است غیر معلوم، نتیجه ذات الواجب غیر از معلوم است. معلوم که تو جمله اول گفتید که وجود
میشه. میشه اون تو صغرا قرار میده. قیاس قیاس محرفه، شما دارید برش میگردید به منطقی.
من محرف نیست.
چرا؟
صغرا چی ذات الواجب؟
چرا میگم محرف؟ به خاطر اینکه شما الف لام المعلوم رو دارید الف لام احض میارید، تو صغراتون الف لام نیمده و میگید و غیر المعلوم، غیر و المعلوم، غیر و المعلوم، الف لامش الف لام احده، یعنی غیر از اون معلومی چی گفتیم این وجود. پس شما توی عبارت الوجود و معلومون به ضروره رو دارید که این در کبرا المعلوم اشاره به همین داره، اشاره به همین داره، الفلام جهته. شما نمیتونید از اون الوجود و معلومون به ضروره صف نظر کنید، چون الفلام کبرا عهده، باید اونم بیاد. شما میگید از ذات الواجب غیر معلومته، این شروع کنیم به استدلال. خیلی خوب، حالا اون قبل بزنید کنار. ذات الواجب غیر معلومته و غیر المعلوم غیر از معلومه، مغایر معلومه، مغایر کدوم معلوم؟ معلوم بشه دیگه. فذات الواجب مغایر للمعلوم، این مغایر للموجود. مگه از خارج بدونیم مراد از معلوم همون وجوده؟ چه ایشون از خارج قرارش نمیدیم، میاد ذکر میکنه. ایبی نداره، شما داره قیاس برمیگردون و قیاس منطقی، کار خوبی هم میکنید، منتها باید یه جوری این نکته هم رعایت کنید. اینطوری بگید الوجود و معلوم و به ضروره، این جزء قیاس نیست، این تفسیر الف لام معلوم. یه جوری باید درستش کنید که برگرده به قیاس. به نحوه دیگری هم میتونید این قیاس رو از معرف بودن در بیارید. اینطوری بگید الوجود و معلومون به ضروره، میشه سقرا، و ذات الواجبه غیر معلومته، نمیشه کبرا. قیاس میشه به شکل ثانی، عبارت اینطور میشه الوجود و معلومون و لیس ذات الواجب به معلومه. قضیه اول میشه موجبه، قضیه دوم میشه سالبه، اختلاف در کیف درست میشه، حد وسط هم در هر دو تکرار میشه و حد وسط هم در هر دو میشه محمول، میشه شکل ثانی. نتیجه میگیرید چی رو؟ نتیجه میگیرید الوجود و غیر و ذات الواجب، اینطور میشه دیگه الوجود و غیر و ذات الواجب. همینجا هم نتیجه گرفته میشه، به این صورت هم میتونید. فخلت الوجود الحقیقی و حقیقت الوجود بالمفهوم العام البدیهی. این خلطه اشاره به اشاره به این است که فخر گرفتار مغالطه شده، به خاطر اشتراک لفظی خلط کرده اون وجودی رو که ما معتقدیم و اون وجودی رو که او خیال کرده. ما به چیزی دیگه معتقد بودیم، اون چیزی دیگه خیال کرده.
این بحث از مفهوم وجود بحث فلسفی میشه؟
بله.
چون ما از حیث وجودش کار نداریم،
به اعتبار
اینکه در فهم ما آمده
بحث مطرح میشه. بالاخره از خصوصیات وجوده، شما از عوارض وجود دارید بحث میکنید، در مفهوم وجود اگه بحثی هستید از عوارض وجود بحث میکنید. فخلط الوجود الحقیقی و حقیقت الوجود، اینو خلط بالمفهوم العام البدیهی. وجود حقیقی یعنی چی؟ آیا با حقیقت الوجود فرق داره یا نه؟ این به حقیقت الوجود عطف تفسیر بل الوجود الحقیقیه یا نه عطف تفسیر نیست؟ بنابر نظر فلاسفه وجود خدا وجود حقیقی است، وجود ما وجود حقیقی است. اما بعد من به اصالت وجود دارم عرض میکنم، به اصالت ماهیت کار ندارم. هم وجود خدا وجود حقیقی است، هم وجود ما وجود حقیقی است، منتها اون وجود در درجه عالی، این وجود در درجه نازل بنابر قول تشکیک، یا اون وجود جدای از این وجود بنابر قول تباین. چون مشا معتقدند به اینکه وجودات متباینند، تشکیل قائل نیستند. وجود این شخص انسان با اون شخص انسان تباین داره، وجود انسان با فرس تباین داره، وجود همه ممکنات با خدا تباین، با وجود خدا تباین داره. اصلا قائل به تباین، قائل تشکیل نیستند. مثل صدرا در ابتدای کار و در ابتدایی که نظر میده وجود مشکک میدونه، میگه وجود یک حقیقت هست دارای مراتب مختلف، مرتبه ای رو این دارد، مرتبه ای رو آن دارد. به این صورت اختلاف درست میکنه، از راه تباین اختلاف درست نمیکنه، از راه اختلاف مرتبه جدایی درست میکنه. اینم قول صدراست. اما مثل عرفا، عرفا معتقدن یک وجود حقیقی است، بقیه ظل اون وجودند، یک وجود نور است بقیه ظلن، و ظل که نور نیست، پس همه وجودا میشن مجاز به جز یک وجود که وجود خداست. اینجا ایشون گفته ال وجود دل حقیقی، خلط ال وجود دل حقیقی، یعنی همون اصطلاح عرفان رو میگه، وجود حقیقی خدا رو با مفهوم وجود خلط کرده. اونی که وجود حقیقی است با مفهوم وجود متفاوته، ایشو خلق کرده. حقیقت وجود را این میره تو بحث تشکیک، یه از اصطلاح افهام میاد بیرون، میره تو بحث تشکیک. قائلین به تشکیک میگن یک حقیقت برای وجود هست که دارای مراتبه. حالا مرحوم سبزوار میگه حقیقت وجود رو که غیر مفهومه با مفهوم وجود خلق کرده. پس اول میگه وجود حقیقی رو که وجود انحصاری خداست، اونو خلق کرده با مفهوم. بعد میگه حقیقت وجود رو که اصلا وجود خارجیه، کاری به مفهوم نداره، با مفهوم خلق کرده. به هر دو مبنا داره اشاره میکنه، وجود حقیقی رو خلق کرده به مفهوم که وجود حقیقی فقط وجود خداست، بقیه هیچ کنون وجود حقیقی نداره. یا حقیقت وجود رو که همه حقیقت وجود دارن، منتها بعضی در مرتبه عالی، بعضی در مرتبه متوسط و دانی، حقیقت وجود رو با مفهوم خلق کرده. علی حال این چه شما وجود حقیقی رو مطرح کنید چه حقیقت وجود رو مطرح کنید، هیچ کدومشون مفهوم وجود نیستن، مفهوم وجود چیزی دیگره. و ایشون به جای این که وجود حقیقی خدا رو ببینه یا حقیقت الوجود رو در خدا با اون مرتبه عالیش ببینه، مفهوم وجود دیده، نه وجود حقیقی رو دیده که عارف میگه، نه حقیقت الوجود با مرتبه شدید رو که قائل به تشکیک میگه، هیچ کدوم در خدا ندیده، مفهوم وجود در خدا دیده. در حالی که مفهوم وجود در خدا با مفهوم وجود در بقیه فرقی نمی کنه. اون باید وجودی در خدا قائل میشد که فلاسفه قائل بودن یا عرفا قائل بودن که مسلم فرق میکنه با بقیه. ایشون اون که فرق نمیکنه اونو گفت مطرح شد. بعدم گفته خب این که بین واجب و غیر واجب یکسانه، پس نمیتونه ممیز واجب باشه، بیان برای خدا یه ماهیت قائل بشیم که اون ممیز باشه. اینطوری وارد بحث شده.
این عرفا تمایز خدا و غیر خدا رو به چی میدونن؟
به این که اون نور اینا سایه، نور با سایه فرق داره دیگه. اونا سه چیز قائلن، نور، سایه، ظلمت. عرفا سه چیز قائلن، نور منحصر خداست، بقیه موجودات سایند، معدوم هم که ظلمت. بعد میگه تعینات ما ظلمت هند، ظلمت رو در مقابل نور قرار بده، اون ورد ظلمت سایه تولید میشه، پس ما میشیم همه سایه. ما همون تعیناتی هستیم که نور وجود به ما برخورد کرده، اون ورش سایه است و ما سایه ها هستیم. این نظر عرف هاست. شیخ اشراق تعبیر میکنه از وجود به نور، تعبیر میکنه به نور، ولی اون وجود رو برای خدا و غیر خدا قائله. عرف ها میگن وجود نوره و این نور فقط یکی بیشتر نیست، بقیه هرچی هستن چون با تعینات و با ظلمت ها همراه شدن شدن سایه. و این قبلا توضیح دادم مطالب رو. فخلت الوجود حقیقی و حقیقت الوجود به مفهوم العام، که من طوری معنا کردم عبارت رو که عطف تفسیر نشه. حالا کسی خواست عطف تفسیر بگیره مانعی نداره، عطف تفسیر بگیره. تأسیس بهتر از تأکیده، لذا من سعی کردم که تأسیس درست کنم، بگم حقیقت الوجود اشاره دارد به مبنای تشریک، الوجود الحقیقی اشاره دارد به مبنای عارف. در هر دو خداوند یه واقعیت خارجی است. حالا یا واقعیت منحصری است که هیچ واقعیتی مثل اونیست، مثل مسلمه دیگه مثل اونیست، یا اینکه واقعیتی است که در مرتبهش که مثل اونیست. دو قوله، یکی میگه اصلا واقعیتی است که هیچ مثل اون نداریم، یکی میگه در مرتبه مثل اون نداریم. ولی در واقعیت چرا؟ اینا وجود داره، اونا وجود داره. ولی در هر دو صورت خداوند واقعیت هست، فرق داره با مفهوم که واقعیت خارجی نیست، یه واقعیت ذهنی است. ایشون خلط کرده وجود حقیقی رو، یا به عبارت دیگه حقیقت وجود رو، خلط کرده با مفهومی که عام است. عام است یعنی بر همه اطلاق میشه، به خدا میگیم موجودون، به خلق هم میگیم موجود. البدیهی، مفهومی که عام است و بدیهی. الذی هو زایدون فی الجمیع عند الجمیع، عبارتی که عرفا می، عبارتی که فلاسفه میارن اینه: الوجودو، مفهوم الوجود، نه الوجود، مفهوم الوجود زائدون علل جمعی اندل جمعی. ایشون این الجمعی و اندل جمعی رو یه جوری معنا کرده، یعنی آورده پشتش. زائدون فل جمعی یعنی در همه موجودات این مفهوم زائده. جمعی یعنی چه؟ اون موجودی که مفهوم وجود بر او زائده است واجب باشد، چه ممکن باشد. فل جمعی یعنی در همه موجودات ملاحظه کنید ببینید مفهوم وجود زایده، عین هیچ کدام نیست، جزء هیچ کدام نیست، بلکه زاید و عارضه. مفهوم وجود عرض میکنم آن. اندل جمعی یعنی پیش متکلم، پیش فیلسوف، پیش همه. اندل جمعی یعنی پیش همه علما، پیش همه علما مفهوم زایده بر وجوده. مفهوم وجود زایده بر وجوده، یعنی زایده یعنی عارضه بر وجوده، نه خود همون وجود خارجی باشه.
زائد
به معنای عارضه، زائد به معنای عارضه، و عارض هم همون مغایره. ببینید یه بخشی رو، یعنی وجود، اصلا بحثی که میکنن در زیادت اینطوره، سه تا مطلب رو مطرح میکنن: آیا وجود عین ماهیته؟ آیا وجود جزء ماهیته؟ و آیا وجود زائد بر ماهیته؟ خب اگر اینو بردارید، جزء رو بردارید، چیزی باقی نمونده جز عارض، چون دو ماهیت وجود به هم مرتبطن. اگه اجنبی بودن یه دای چهارم هم داشتیم، بگیم این است، این است، جزء است، عارض است، اجنبی است، دای چهارم داشتیم. ولی ماهیت وجود اجنبی نیستن، با هم هست. پس اون فرض اجنبی بودن بینه کنار، میمونه این سه فرض دیگه: یا این است، یا جزء است، یا زائد است. وقتی ما عین و جزء نفی میکنیم، زائد بودن متعین میشه. زائد هم به معنی این که نه عین نه جزءه، بلکه زائد یعنی عارضه. وقتی میگن وجود غیر ماهیته، وجود زائد بر ماهیته، وجود عارض بر ماهیته، هر سه مطلب یکیه. عارضه
یعنی چی؟ چون مفهوم بر
خارج عارضه میشه. عارضه یعنی وقتی میارین تحلیل میکنید اون موجود خارجی رو، تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود، نگاه میکنید ببینید ذهن شما ماهیت رو موصوف گرفت، وجود رو صفتش، یا به تعبیر دیگه ماهیت رو معروض گرفت، وجود عارضش. تو تحلیل ذهنی عروض درست میشه، ولی در خارج عروض نیست. در خارج وجود با ماهیت متحده، اصلا عروضی در کار نیست. وقتی میاریم تو ذهنتون میبینید دوتا شد، از هم جداشون میکنید، اتحاد رو به هم میزنید، بعد یه ماهیت درست میشه، یه وجود درست میشه. نگاه میکنید وجود عین ماهیت نیست، جز ماهیت نیست، میگید پس عارض بر ماهیته. تو تحلیل ذهنی این وضعیت
شما میفته.
به شکل مبتدا خبر میگیم، مثلا میگیم الانسان موجودان، در حالی که تو خارج وجود انسان با خود انسان متحده. الذی یعنی مفهومی که زایدون فی الجمیع، یعنی در همه موجودات زایده، در هیچ موجودی جز ذات نیست، عین ذات هم نیست، در همه موجودات عارضه، عارضه بر وجودشونه. جمیع یعنی چی؟ یعنی چه اون موجود واجب باشد، چه اون موجود ممکن باشد. این وجود، مفهوم وجود زائد است اندل جمیع. اندل جمیع یعنی چه؟ حکیم، چه متجلی. از فإن حقیقت الوجود، مرحوم سبزواری شروع میکنه به این که مغالطه ای که فخر مبتلا شده کاملا توضیح بده. میگه حقیقت وجود معلوم نیست. شما گفتید وجود در خدا معلوم است، ما میبینیم حقیقت وجود معلوم نیست. اونی که معلومه مفهوم وجوده، پس معلوم میشه شما خلق کردید مفهوم رو با حقیقت. ما حقیقت وجود رو داریم میگیم و اونو میگیم معلوم نیست. شما میگید وجود معلومه، یعنی مفهوم وجود معلومه، معلوم میشه شما حقیقت رو با وجود خلق کردید. عبارت رو ببینید اینطوره: خلط الوجود الحقیقی، یا حقیقت الوجود رو بل مفهوم. چرا خلط؟ فإن حقیقت الوجود چیزیست غیر از مفهوم وجود. حقیقت وجود لا یتصور، در حالی که مفهوم وجود یتصور تصورن جلیین و تازه عبده البدیهیات. این فإن حقیقت الوجود، حقیقت الوجود اسم این است. سه خط بعد داره لا تو تصور فضلن ان تکون ان ان تکون بدیهی. این خبره حقیقت وجود اصلا تصور نمیشه، شما میگید بدیهیه، پس معلوم میشه شما اونی که منظور ماست یعنی حقیقت وجود رو نفهمیدید، اشتباه گرفتید، خلط کردید. اونی که شما دارید مطرح میکنید مفهومه وجودی که بدیهیست، پس خلط کردید حقیقت وجود رو با مفهوم وجود، زیرا شما قائل شدید به بداهت، در حالی که حقیقت وجود بداهت ندارد، بلکه اصلا تصور نمیشه تا چه برسه می که بداهت داشته باشه. این تعلیل برای اون مدعاست که انشالله جلسه آینده باید توضیح داده بشه.